بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اشخاصی رو شما اینجا اسم بردید که خاطراتی که راجب اونهاست، من عرض کنم هم لازم نمیبینم احیانا و هم جایز نمیبینم، چون عرض کردم که اگر نقاط ضعفی در بعضی اشخاص هست، به نظر ما این گفتنش یکی از دو محظور رو داره، یا افترا است و یا غیبت.
نقاطی که مربوط به جریان عام میشه.
باش باش. بله حالا از خودتون سوال بفرمایید. می شود که با مرحوم آشخاب بزرگ تهرانی، خب من مشهور بودم، مطالب هست که خواهم عرض کرد. با آقای میرزا حسن مصطفی که خب قمقیش هستیم، اونم لازم شد مطالبی عرض میکنم. با مرحوم سید محمد باقر صدرم مطالبی گفتم و بعدن در ضمن خواهم گفت. استقلال به صحبت راجب اینها نخواهیم داد. با مرحوم شهید مدنی هم همچنین معاصر بودیم در نجف. آقای خاتمی یزدی هم که اینجاست، از خودتون سوال کنید. آقای علامه امینی هم مطالبی دارم که عرض خواهم که ضمنن. آقای سید محمد شیرازی هم مطالبی گفتم و بعدن هم اگر پیش بیاد میگم. راجع به آقای حکی خویی و آقای حکیم هم صحبت های مفصلی کردم و چیزی ظاهرا نمونده. امشب پشت سفر نگاه میکنیم، بحث ولایت فقیه در بین فقهای معاصر چرا کمتر مطرح بوده و اگر مطرح بوده چگونه مطرح بوده. خب اول بحث چراست و بعد هم بحث چگونه است. البته من در هر دو بحث ناقل نیستم، نظر میدم. و بحث سوم این است که ابعاد ولایت فقیه از نظر ادله کتاب و سنت به نظر ما چیست. این مقدمه رو باید عرض کنم که اجتهاد آزاد است در میان کل مذاهب اسلامیه، مخصوصا در مذهب شیعه اثناعشریه. طبعا اجتهاد، نه اشتها، اجتهاد بر مبنای صحیح که کتاب و سنت باشد در محور، بقیهش خوب یا به جای خود یا بی جای خود که تفاصیلش رو موقعی عرض کردیم. اجتهادی که بر مبنای کتاب و سنت است، فقیهی که اجتهاد می کند احیانا خب برخلاف واقع نظر میده، چون معصوم نیست و این قصوره. اگر استفراغ وسع کند و آنگونه که دستور هست بر مبنای کتاب و سنت نظر بدهد، اگر خطا هم بکند مغفوره، اگرم صحیح باشد که خوب معلوم است. ما با اون کسانی میتونیم بحث و جدال داشته باشیم که اجتهاد در مقابل نص میکنند، در مقابل نص قرآن و در مقابل نص سنت اجتهاد میکنند، بیش از اون چه کتاب یا سنت گفته، یا کمتر از اون چه کتاب و یا سنت گفته، یا غیر اون چه کتاب و یا سنت گفته، به عنوان سلیقه، به عنوان مصلحت اندیشی، به عنوان مناسب جو، مناسب زمان و از این قبیل مناسبات که این محور کار سنی هاست. منتها بعضی هم از سنی ها سنی تر شدن، میگن سنی تر از عمر. بعضی از سنی ها هم سنی تر شدن. سنی ها میگوین که اگر ما نصی از کتاب و سنت داشته باشیم، دنبال قیاس یا استحسان یا استصلاح می رویم. ولی بعضی از سنی ترهای از سنی ها و سنی ترهای از عمر، اینا احیانا در مقابل نص هم به خودشون اجازه میدن که اجتهاد کنن. پس دو رشته از اجتهاد، ما رشته صحیح رو داریم بحث میکنیم. رشته صحیح اجتهاد که بر مبنای کتاب و سنت است، این رشته ای نیست که موجب عصمت در رأی باشد. می شود جوری کرد اجتهاد صحیح را که خطاش خیلی کم باشه، که دیشب اشاره کردم و امرهم شورا بینهم، و امشب مفصلتر عرض خواهم کرد انشاءالله. ولیکن به طور کلی 100% خطای در نظرات فقهی و اجتهادی از بین برود، این در انحصار رسول الله و ائمه. رسول و ائمه علیهم السلام از مقسم اجتهاد به طور کلی بیرون هستند، چون اجتهاد یعنی استفراغ وسع و کوشش کردن و گشتن در ادله برای به دست آوردن علم یا اطمینان به حکم خدا، و این مال کسانی است که وحی به اونها نازل نمی شود مستقیما. اما رسول الله صلوات الله علیه که در کل فعالیتهاش این تابع وحی است، چه در بعد رهبری احکامیش و چه در بعد رهبری سیاسیش تابع وحی است، او اجتهاد بکنه یعنی چی؟ یا شور بکنه یعنی چی؟ یا سلیقه نشون بدهد و مصلحت اندیشی بکند یعنی چی؟ رسول قلبش دستگاه گیرنده وحی است و در سه بعد قول و عمل و تقریر دستگاه فرستنده وحی است، هم در بعد گیرندگی وحی معصوم است 100% و خطا نمی کند، و هم در بعد فرستندگی وحی خطا نمی کند و معصوم است به قول مطلق. رسول به وحی و ائمه علیهم السلام با تعلم وحی، آنچه را که رسول الله صلوات الله علیه به وحی در بعد اصلی کتاب و در بعد فرعی سنت از خداوند گرفته است، تمام اینها را به خلیفه خودش تحویل داده است بدون یک نقطه کم و زیاد. و همچنین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به حسن، امام حسن به امام حسین، و همچنین تا حضرت ولی امر صلوات الله و سلامه علیه، که تمام معارف اسلامیه را چه در بعد احکام چه در سایر ابعاد بدون کم و زیاد اینها میدانند و معصومند در سه بعد تلقی وحی، البته اونها به واسطه پیغمبر، تلقی وحی و حفظ وحی و القاء وحی. اما در زمان غیاب معصومین علیهم السلام که بعد از رحلت رسول الله صلوات الله علیه و در زمان غیبت کبرای ولی امر صلوات الله و سلامه علیه است، باید اجتهاد کرد. البته در چه؟ در ضروریات که اجتهاد معنا ندارد، که اجتهاد در فروع احکامیه‌ای که از ضروریات نیستند، اجتهاد در احکامی که قابل اختلاف نظر است، قابل اختلاف آراء است، بر حسب دیدهای گوناگون و بر حسب فهمهای مختلف، هم نسبت به ظواهر کتاب که نصوص معلومه، و هم نسبت به روایاتی که از طریق فریقین از رسول الله و ائمه معصومین علیهم السلام به ما رسیده است. این مقدمه برای این مطلب بود که اجتهاد در شیعه یک کار آزادی است. اینجور نیست که مثل سنی ها مقید کردن خود را و خفقان گرفتن در این عقیده که حتما همین چهار امام، اون که مقلد ابو حنیفه است فقط ابو حنیفه، مقلد مالک مقلد شافعی مقلد ابن حنبل البته بعضیشون یه آزادی های احیانا دارن، یه آرایی هم میدن، ولی مبدأ مطلبشون اینه، مبدع مذهب فقهی اهل تسنن از نظر اصل اینه که در اجتهاد رو اینها بستن، اما از نظر مذهب شیعه در اجتهاد مسدود نیست. اجتهاد از طریق سلیم که اصل مبناش کتاب الله هست و در فرع سنت رسول الله صلوات الله سلام علیه هست، این آزادی. بنابراین از مسلمات مذهب شیعه است، بلکه از مسلمات اجتهاد است به قول مطلق، که فرقهایی با مقام عصمت داره. امام معصوم که در هر زمان یک نفر بوده است و الان هم که هست غائبه، در هر زمان یک نفر بوده است، اون امام معصوم حاکمیت مطلقه داشته است در دو بعد فقهی و سیاسی. دیگه لزوم نداشت با کسی شور کند یا اینکه به کسی تحویل بدهد مقام فقاهت رو که او به جای امام فتوا بدهد، اینها نبوده. یک فرد که چون معصوم است و به حساب معصوم بودن بنابراین خطا اصلا نمی کند، اون حاکمیت داره و دیگه شورا معنا نداره، تعدد آراء معنا ندارد، تقلید از غیر امام معصوم معنا ندارد، برای اینکه اصولا تعدد آراء و شورا و تقلید از غیر امام معصوم در زمینه است که مردم در حکم شک داشته باشن. اصلا اجتهاد در زمینه است که مردم در حکم شک داشته باشن، که مجتهدین باید اجتهاد کنن، مقلدین تقلید کنن. اما اگر در زمان امام معصوم هستیم و دسترسی به امام معصوم داریم، خب دیگر اجتهاد یعنی چی؟ مگر اینکه در اون شهری که امام معصوم تشریف دارن ما نباشیم و جای دور هستیم و فقط روایاتی از امام معصوم نقل میشه مختلف، خب اونجا اگر دسترسی نداشته باشیم جای اجتهاد است بر مبنای کتاب اصلا و بر مبنای سنت فرعا. در زمان غیبت کبرا اینجور نیست که حتی اگر یه نفر مرجعیت عامه مسلمین را عرض میکنم، نه فقط شیعه را، اگر یک مجتهدی مرجعیت عامه مسلمین را گرفت، اینجور بشه که فقط فتوای او درست باشه، بهش عمل بشه. اگر کسی به فتوای دیگری عمل کند که به عنوان تقلید، یا کسان دیگری اجتهاد کنن، بشه بهشون اعتراض کرد. آقا چرا اجتهاد کردی؟ مگه شما بهتر از آقا میفهمی؟ لزوم ندارد که من بهتر از آقا بفهمم تا مجتهد بشم. اجتهاد درجاتی دارد و این از ضروریات فقه ماست در باب اجتهاد و تقلید، که کسی که به درجه اجتهاد رسید حرام است تقلید کند، چه تقلید از شخص، چه تقلید از شهرت و چه تقلید از اجماع، حرام است تقلید کند. باید اجتهاد کند و اگر قدرت اجتهاد دارد بر مبنای اجتهاد خودش علم شود که معتقد شود و عمل کند. پس این حرف بسیار عامیانه است و جاهلانه است و توخالی است که حتی در زمانی که هنوز نیامده تا کنون، در زمانی که یک نفر مجتهد تقی نقی چه که تمام جوانب رهبری اسلامی را دارد حتی سیاسی و درجه اول هم هست، فقط رأی اومنات باشه، اینطور نیست. بلکه مردم مسلمان آزادن هر کسی را که اونها ترجیح میدهن از او تقلید کنن و البته نظرات گوناگون است و نظرات مختلف است. یک رأی فقط باید محکم باشد، این غلط است. خب در زمان معصومین بحث ولایت معصومین است و در زمان غیر معصومین بحث ولایت فقیه است و ولایت در دو بعد رهبری سیاسی و رهبری فقهی که با هم منظم باید باشند حتی المقدور، این در تمام زمانها و زمینهای اسلام و در تمام اعصار و امصار باید باشد، چون قانون بدون ضامن اجرا که این به جای نخواهد رسید. همونطور که اگر قانون درستی نباشد و ضامن اجرا هر قدر درست باشد چیز نخواهد بود، چیز صحیح نخواهد بود، همونطور هم اگر قانون هر چه درست باشد، قانون قرآن دیگه، ولیکن ضامن اجرا نداشته باشد، قدرتی ایجاد نشد که در اثر فرماندهی اون قدرت در دو بعد سیاسی و فقهی این قانون اجرا شود، این هم ناقصه. بنابراین این از ضروریاته که در کل زمانها و کل زمینها از زمان رسول الله صلوات علیه تا قیام قیامت بعد حاکمیت الله در چهره رسالت معصومه یا چهره امامت معصومه یا چهره فقهای ربانی به عنوان امرهم شورا بینهم و یا جور دیگر که بحث میکنیم باید باشه. خب ببینیم که آیا اصولا ولایتی که راجع به رسول و ائمه بحث است تا خلافت این ولایت در همیشه که فقها ها چه معنا میدهد، ولایت در اونها چیست؟ راجع به رسول الله صلوات الله علیه نص قرآنی داریم در سوره احزاب: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم الى آخر. و با ادله قطعیه کتاب و سنت این ولایتی که رسول الله دارد به هر معنایی که بحث میکنیم 12 معصوم هم دارند، همون مقدار ولایتی که رسول الله در بعد شرعی دارد 12 معصوم هم همون ولایت شرعیه را دارند. ولایت رسول الله چه ولایتی است؟ 3 بعد دارد ولایت: یک ولایت تکوینیه است، منحصر به خداست، خالق است، هل من خالق غیر الله، نمیخوایم بحث کنیم. و یک ولایت تشریعیه است، باز منحصر به خداست، خداوند است که احکام را تشریع میفرماید. اینجور نیست که پیغمبر حق داشته باشد تشریع کند، حق ندارد یک نقطه کم و زیاد کند از احکام به ماهیه احکام. این موضوعات است که عوض میشود بر حسب حاجات گوناگون و زمانها و مقتضیات گوناگون، اما احکام اسلامیه آنگونه که در کتاب متنن و در سنت فرعن آمده است هرگز با هیچ قدرتی قابل تغییر نیست، یک نقطه قابل تغییر نیست و طبق نصوص کتاب و همچنین سنت. رسول ولایت شرعیه دارد، نه ولایت تکوینیه و نه ولایت تشریعیه. اگرم روایاتی در بهار و مهار غیر میبینیم که پیغمبر اکرم رکعاتی در نماز اضافه کرد، چه کرد، بالا کرد، پایین کرد، چه کرد، این اصلا قابل قبول نیست. اون چی که قابل قبول است معصوم اول است و صدق اکبر است که قرآن است، و اون چی از روایات هر چه زیاد باشد و هر چه سندهاش درست باشد و هر چه هم اجماعی باشد یا مورد شهرت باشد، اگر برخلاف کتاب باشد ما نمیتونیم قبول کنیم. از نصوص قرآن ما این مطلب را به طور منجز و ثابت به طور لاریب فیه استفاده میکنیم که رسول الله اصلا حق ندارد، نه تنها حق ندارد حکمی را جعل کند، بلکه حق ندارد از خدا بخواهد که خدا اینطوری بکن. چی کار است رسول که خدا اینطوری کن؟ رسول نامه رسانه، کسی که نامه ای از یک رهبری برای کسی دیگر میبرد حق داره بهش بگه آقا اینم اضافه کن، اونم کم کن، فضولی خودش. ولو این مطلب درست هم باشه، فرض میکنیم درست باشه، آقا این اضافه فرمی، این کم کنی، این فضولیه. تو چی هستی؟ تو خود رهبری یا واسطه ای؟ مقام تشریع مقام رب است، چنان که مقام تکوین مقام رب است، مقام تشریع هم مقام رب است. رب به حساب این که احاطه علمیه مطلقه بر کل مصالح و مفاسد دارد اولا که رسول و دیگران ندارن، و بر مبنا این که کل اوامر و نواهی شرعیه بر مبنای مصالح واقعی خارجی و مفاسد واقعی خارجی نیست بلکه ابتلائیه است نسبتی. ثانیا که لکل جعلنا، سوره مائده، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. اینجوری است که تمام احکامی که خداوند مقرر فرموده است در تمام شرایع، مثلا که واقع چی حکم میکنه؟ اگه واقع چی حکم میکنه، خب واقع چند تاست مگه؟ خب یکیه واقع دیگه، مصلحت واقعی یکیست، مفسده واقعی هم یکیست. قسمت هایی از احکام الهیه بر مبنای ربانیت است به عنوان ابتلا، نه بر مبنای ربانیت است به عنوان احاطه علمی بر مصالح و مفاسد. و هر دو بعد در رسول الله نیست. رسول الله نه احاطه علمی بر کلیه مصالح و مفاسد دارد. به نص قرآن ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، لو بر فرض محال اگر من علم غیب داشتم لاستكثرت من الخیر و ما مسنی السوء، پس علم غیب ندارد، نه ذاتن نه تعلمن. اگر علم غیب تعلمن داشت، خب لاستكثرت من الخیر بود، پس لو ریشه کل علم غیب را میکند، مگر علم غیبی که مربوط است به وحی است که خود وحی غیبه، و غیبی که مربوط است به آیات و معجزات رسالتی است که اون هم در علم و قدرت رسول نیست. ولایت رسول ولایت شرعی است فقط. و یعنی چه ولایت شرعیه؟ ولایت رسالتی است، نه ولایت ربوبیتی. و معنای ولایت رسالتی خودش معلومه، یعنی در این که بگیرد و تحویل دهد خطا نمی کند. اینه. بر کی ولایت دارد؟ بر کل مسلمین. و چرا؟ به این حساب، کسی که یک نیروی دارد که طرف مقابل ندارد و به طرف مقابل هم باید کمک بشود از این نیرو، اون نیرومند نسبت به او ولایت دارد، یعنی دنبال او برود به او کمک کند. ولایت در کل ابعادش در اسلام یعنی چه؟ یعنی ولایت نسبت به مولا و مولا علیه، این معنای مشترک رو دارد که چون نیروها مختلف است از نظر عقلی، علمی، عقیدتی، فکری، سیاسی، مالی و چه و چه و چه، و اسلام میخواهد که ما با تعاون زندگی کنیم و با تشریک مساعی زندگی کنیم، از این جهت مأموریت میدهد به دارندگان که نسبت به ندارندگان کمک کنند تا موازنه ایجاد شود. علیکم السلام. هر کسی که دار، هر مسلمانی که دارای نیرویی هست و دیگران اون نیرو رو ندارند، باید جوری باشد که خودش فقط از این نیرو استفاده نکند، به دیگران هم از این نیرو استفاده بدهد. نیروی مال است، نیروی عقل است، نیروی علم است، نیروی بدنی است، نیروی هرچه است، باید که با هم تعاون کنند. تعاونوا علی البر و التقوا. تعاون بر بر و تقوا که مأمور به هست، و در مقابل ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، این معنی ولایته. ولایت عامه. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، بعد معنی میکنه. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اگر یک مسلمانی واجبی را ترک می کند، آگاهانه ترک می کند، نه ناآگاهانه، اونجا که جای امر معروف نیست، امر نهی در جایی که طرف آگاه باشه و قانع باشه بعد تخلف می کند، اونجا جای امر نهی. اگر یک مسلمانی واجبی را آگاهانه و بدون عذر ترک می کند، یا حرامی را آگاهانه و بدون عذر انجام می دهد، دیگران که مبتلای به ترک اون واجب نیستند و مبتلای به فعل اون حرام نیستند و با شرایط دیگر، واجب است که به ولایت او را امر کنند و به ولایت او را نکنند. ولایت یعنی چی؟ یعنی خب این تقصیر کرده، گناه کرده، با اینکه میدونه، پس من باید کمکش کنم. کمک چه جوره؟ کمک این است که او را امر کنم معروف را انجام بده و نهی کنم که منکر را ترک کن، با امر و نهی به لسان بسیار لین تا بلکه به راه بیاد، در ابعاد گوناگونی که امر و نهی دارد. پس اینجا آمر بالمعروف نسبت به تارک معروف و ناهی عن المنکر نسبت به فاعل منکر ولایت دارد، یعنی دنبال او می رود، حفاظت و مراقبت را به عهده خود می گیرد که به یه جوری او رو وادار کند به این که معروف ترک شده را عمل کن و منکر انجام شده را ترک کن. ولایت در اسلام به معنای زورگویی نیست، به معنای کورش و خرش و کرشون نیست، حتی ولایت الهی که فوق کل ولایت هاست اینطور نیست. خدا میگه بندگان من خر شوید حرف رو، هر چی هست گوش کنید، کر شوید و خر شوید و کور شوید. این مطالب نیست. ولایت الله بر مردم به حساب رحمت رحیمیه ربانیه است. ولذالک خلقهم، یعنی وللوحدت خلقهم وللرحمت خلقهم. خب خداوند که ولایت تکوینیه و تشریعیه و شرعیه و کل ولایات را داره، یعنی چه؟ این خدا دنبال بندگانش هست با علم محیط و قدرت محیطه و رحمت محیطه رحمانیه و رحمت محیطه رحیمیه، میخواد این بندگان را هر جور شده است، بدون اجبار البته، نه اجبار، اجبار که این کلاهی کرافت نیست، با این علم شود که اینها رو بسازد، نه بسوزاند اینها رو. ولایت ربانیه ولایت سازنده است، ولایت سوزنده نیست. ولایت رسول که ولایت شرعیه است و مطلقه هم است. ولایت شرعیه مطلقه نیست که ولایت بر شرع دارد، ولایت بر مردم دارد، ولایت بر شرع خدا دارد. خدا بر شریعت تورات ولایت دارد که عوضش میکنه میشه شریعت انجیل میشه. خدا بر شریعت انجیل ولایت دارد، خودش درست کرده، خودش میتونه عوض کنه شریعت قرآن بیاره. خدا بر خود شریعت قرآن هم ولایت دارد که بعضی از احکام رو اول میاره بعد عوض میکنه. او پیغمبر چنین ولایتی ندارد، ولایت بر شریعت ندارد، ولایت بر متشرعین دارد. ولایت بر متشرعین دارد در تحت پوشش شریعت، نه زیادتر از شریعت و نه کمتر از شریعت. ان انت الا رسول، فقط همینه. لیس لک من الامر شیء، تو هیچ کاری، تو هیچ کاری در مقابل ربوبیت، ربوبیت نداری، هیچ معنا و مقام ربوبیت در تو نیست، نه مکونیت، نه مشرعیت، شارعیت، اینا نیست. فقط تو نامرسانی، منطقه نامرسانی هستی که خطا نمی کنی، خیانت نمی کنی. کسی که نامی می نویسد و امری که در اون نامی نویسد هر قدر مهمتر باشد، باید مراقبت بیشتر کند که این نامرسان درست برساند و خیانت نکند، کم و زیاد نکند. خداوند با علم محیط و قدرت محیطه خودش وقتی که رسول می فرستد، این می شود که لکی لا تکون للناس حجه. خب خدا که خطا نمی کند در انتخاب رسول، چون خدا در انتخاب رسول خطا نمی کند، بنابراین استفاء می کند، صافی ترین و صاف ترین و منور ترین و امین ترین افراد بشر را انتخاب می کنه، بعد کمکش می کنه. اضافه بر عصمت بشریه که در قله عصمت بشریه باید قرار بگیرن، باز عصمت بشریه محدود است. چون عصمت بشریه محدوده است و مطلق نیست، خداوند عصمت کمک میکند به این بشر، کمان که راجب یوسف که ولقد همت بهی و همه بها لولا ان را برهان ربه. یوسف در یک جریان قرار گرفته بود که عفت و عصمت بشریه یوسف کند بود از اینکه بتواند در اینجا استقامت کند، چون تمام جوازب و تمام دوافع موجود بود برای شهوت جنسی و تمام موانع برطرف بود. هر چم یوسف بخواد تقوا داشته باشد، اگر خدا در اینجا کمکش نکند، اقلا همه بها بود، حالا عمل کارین همه بها بود، ولی کن همم نکرد، یعنی تصمیم باطنی هم رجحان فکری هم برش حاصل نشد که این جریان رو مثلا فکرشو بکنه. چرا؟ لولا ان را برهان ربه، یا نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله، ولو لا ثبتناک لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. بس تو عصمت بشریه است، یعنی تا اونجایی که این بشر امکان دارد بدون هیچ تقصیری. قصور ذاتی مطلبی است، غیر خدا قصور ذاتی دارن دیگه، ولی اگر این قصور ذاتی هیچ تقصیر نداشته باشن در سلوک الالله و وظائف ربانی خود را اونطوری که محول برشون شده است عمل کنند، وقت در میان این جور افراد خداوند استفاء میکند و انتجاب میکند. ولی استفاء و انتجاب میکند که چی؟ بهشون عصمت میدهد، یعنی تکمله میدهد عصمت بشریه را، چون عصمت بشریه عصمت مطلقه نیست، تکمله میدهد به عصمت بشریه، میشد عصمت مطلقه. و عصمت مطلقه در چه؟ عصمت مطلقه و نگهبانی مطلقه میشود که بلا استثناء در چی؟ در این که این وحی خدا که در کتاب سنت بر قلب این پیغمبر وارد میشه یا تحویل به معصوم دیگر میشه، این بلا استثناء دریافت می کند، بلا استثناء یادش نمی رود، بلا استثناء معتقد است، بلا استثناء عمل می کند و بلا استثناء به عمل می آورد. دیگران را هم عمل می شود که ارشاد می کند که اینها احکام خداست، هیچ استثناء پذیر نیست. اما آیا توی ولایت شرعی رسول این هم خوابیده است که بر شرع حاکمیت داشته باشد، بر خود احکام هم حاکمیت و ولایت داشته باشد، یا بر جان مردم بدون دستور کتاب و سنت و بدون وحی الهی این یه کارهایی بخواد بکند؟ فلان را بکشی. چرا؟ من اینطور فکر میکنم مصلحته. مصلحت شما از کجا آوردید؟ از پیش خودتون میگید یا به وحی الهی؟ اگر از پیش خودتون میگید حق ندارید. چرا؟ برای اینکه قرآن میفهمد انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. تحکم بین الناس آیین چیه؟ مساله حیضه، مساله نفاسه، وضو، غسل. تحکم بین الناس بعد وسیعش رهبری سیاسی است. تحکم بین الناس در هر تحکم بین الناس در چه تحکم اختلافاتی که بین الناس است و نیازمند است کسی ربط بدهد و اختلاف رو برطرف کند، این بعد سیاسیش بیشتر است از بعد همین شود که غیر سیاسیش. پیغمبر همون طوری که در بعد مرجعیت روحانی با وحی کار می کند، در بعد مرجعیت سیاسی هم با وحی کار می کند. حق ندارد پیغمبر یک حکمی در بعد سیاسی بدهد الا بما اراک الله، دیگه نص آیه است، لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. خداوند اون چرا که شاید و باید بیان فرموده است در کتاب و سنتش از احکام فقهیه، و اما احکام سیاسیهی که مربوط است به کل جهان اسلامی در طول و عرض تاریخ و جغرافیا، خب این در زمان پیغمبر برای پیغمبر و در زمان ائمه به الهام برای ائمه، ولیکن در زمان غیبت کبرا دیگه وحی منقطع است و الهام در بعد اسمت نیز منقطع است. الهاماتی هست، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. یعنی در دنیا هم ملائکه الهاماتی به قلب ما میارن، مطلق نیست. اینطور نیست که هر چه ما به قلبمون وارد میشه الهامات ملائکی است، قسمتش الهامات شیطانی است لا سمح الله، قسمتش الهامات عقل خودمونه، الهامات با مشورت ها و تفکرهایی که ما میکنیم، الهاماتی که به قلوب ما وارد میشود الهامات مطلقه از طرف حق نیست و این اسمات مطلقه است. پس رسول ولایت شرعی که دارد به این معناست که مسلمان ها چون در دانستن و عمل کردن احکام شرعی معصوم نیستند، هم در دانستن قصور دارن، هم در توانستن قصور دارن، هم در عمل کردن قصور دارن، کسی باید بشه که دنبال اینها، دنبال روی اینها که به اینها کمک کنه. این ولایت شرعی رسوله. اگر در مسئله گیجند باید از رسول سوال کنن و رسول هم نمیتونه جواب بده مگر به عنوان رسالت. و لذا ملازم فرمید در بسیاری از موارد که از رسول الله صلی الله علیه مسئله سوال میکنن، پیغمبر فرمود صبر کنید، من چیز از خودم نمیتونم بگم. حتی در واضحات پیغمبر مگه به مهمترین موحدین نبود وقتی که استفاء شد به رسالت؟ دوری من استفاء اینه دیگه. این پیغمبر میشه گفت موحد نبود؟ یا توحید رو نمیشناخت، خدا رو نمیشناخت؟ قادت الاحزاب الخمسه که خدمت رسول الله شرف یاب شدن، مادی، مشرک، ثنوی، سالوسی و و، گفتن شما خداتو معرفی کن، ما خدا همونو شناختیم میدونیم. مکث ثلاثا لا یجی، سه روز صرف که جواب نداد. این چی شد؟ از هر کدوم ما سوال کنم جواب میدیم. خب چرا پیغمبر جواب نداد؟ برای اینکه این پیام آور است، این رب نیست. وقتی که از رسول سوال میکنن به عنوان رسول سوال میکنن، نه به عنوان محمد ابن عبدالله. اگر به عنوان محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه سوال کنند، عقلیت محمدیه محمد ابن عبدالله فوق کل عقول است، بهتر از تمام فلاسفه کل اعصار قشنگ جواب بده. ولی از محمد ابن عبدالله به عنوان رسول، به عنوان نامرسان، به عنوان پیام آور سوال میکنم، بنابراین حق نداره خودت جواب بده. تا جبرئیل وارد میشه و سوره توحید رو و قولش هم جنه میفته، قول بسم الله الرحمن، قول هو الله احد، قول هم میگه. چرا؟ ابعادی داره. یکی از ابعاد است که من اونقدر امانت نقل را در وحی حفظ میکنم که حتی لفظ خطاب خودم را میگم به شما. البته ابعاد دیگه هم دارن، مثل بگو مرگ بر شاه. مرگ بر شاه بهتر بوده بگو مرگ بر شاه. خب بگو مرگ بر شاه. چرا؟ وقتی اگه بگید مرگ بر شاه خودتون گفتید، ولی اگر بگید بگو مرگ بر شاه، یعنی هم من میگم هم شما بگید. قول هو الله احد هم یک بعده، قولش اینه. ابعادی دارد این قول، بعده هم شاید که رسالتیش در جهت اول اینه که من قول رو هم اینجا ترک نمی کنم، این قول رو هم در اینجا میگم. ما وقتی که یک نظری ولو سطحی حتی به آیات مقدسات قرآن در حدود اختیارات رسول میکنیم، خیلی به روشنی ما میفهمیم که رسول ولایت تکوینی ندارد، ولایت تشریعیه ندارد، ولایت شرعیه دارد نه بر شرع، ولایت شرعیه دارد بر مردم. بر چه مردمی؟ مردمی که به اندازه رسول احکام رو نمیدانند، چون معصوم نیستن. در بعد این که تعلیم جاهل یک، امر معروف نهی از منکر و سایر ابعاد در بعد مرجعیت شرعیه و مرجعیت احکامیه، و در بعد رهبری سیاسی هم رسول الله صلوات الله علیه ان تحکم بین الناس بما اراک الله، در جنگ ها که احیانا در تاریخ آمده، در روایت آمده پیغمبر مشورت میکرد و بعد میشود که بعضی وقتا برخلاف نظر خودش رأی عده‌ای رو که اکثر بودن قبول میکرد. اینا خرافات اساطیر اولین، خلاف نص قرآن است. هر فاضلی میخواد بگه فاضل تر از قرآن که نیست، مگر ما فاضل تر از خدا هم داریم؟ هر فاضلی و هر عالمی میخواد این حرفو بزنه که پیغمبر بزرگوار مشورت کرد برای اینکه بدوند خب چی باید بشه، و اکثریت مراعات میکرد در جنگ احد، در جنگ چه، در جنگ چه، در جنگ چه. این اخباره، اینا تاریخه، و ما باید عرض بر محور کنیم که کتابه قرآن میگه لتحکم بین الناس بما اراک الله. اگرم پیغمبر مشورت میکرد برای چیز یاد گرفتن نبود، برای تربیت دادن بود. مثل جلسات استفتا، در جلسات استفتا که از یک فقیه جامع الشرائط مسئله سوال میشه مطرح میکنه، میخواد یاد بگیره از اینها. خب البته اون یادم میگیره، ولی حالا محور چیه؟ میاره که میخواد یه عده تربیت کنه که اینا پس فردا مرجع بشن، پروبال میخواد به اینها بده. ولی رسول الله خیلی بالاتر از این حرفاست. رسول الله صلوات الله علیه که و شاورهم فی الامر، اونم کیا رو؟ همونه که تقلف کردن میگه شاورهم فی الامر. بعد فاذا عزمت، نه عزم اکثرهم، نه عزم. این مشورت برای امشد اعطاء معرفت است، نه برای گرفتن معرفت. خود چطور امکان دارد خداوند پیغمبری رو بفرسته و بگه هر کاری تو میکنی میکنی با وحی، وقت مشورت هم بکن؟ یعنی پس خدا احتیاج دارد؟ یعنی چی میگه؟ بگه پیغمبر هر کاری میکند به وحی است، چه در بعد حاکمیت سیاسی و چه در بعد حاکمیت شرعی، وحی است. وقت میگه با مردم مشورت کن، یعنی چه؟ یعنی من که خدا هستم بعضی داره بلد نیستم، باید که با مردم هم فکری کنیم و بفهمیم که نیستش که. و لذا امرهم شورا بینهم در انحصار مؤمنینه، برای شاورهم فی الامر مربوط به رسول الله هست در ابعاد گوناگونی که دارد، غیر از بعد تعلم، غیر از بعد روشن شدن برای خودش. فقط روشنگری از برای دیگران است و احترام به شخصیت هاست، نه شخصیت ها، احترام به اون لاتوپات ها. برای که شاورهم فی الامر در اینجا کجاست نسبت به کسانی که تخلف کردن در جریان جنگ احد از امر رسول الله؟ مسلمانان اما حماقت کردن، تخلف کردن، فسق کردن، اسیان کردن. همین شود که ولو کنت فضا غلیظ القلب لن فضو من حولک، اگر نسبت به همین که تخلف کردن خشن باشی و غلیظ القلب باشی فرار میکنن، تو باید همه وجودت جاذبه باشه، رسول نباید دافع باشه. 1% اگر احتمال هدایت شخصی است باید با اون ملایمت کند. ولو کنت فضا غلیظ القلب لن فضو من حولک، همین که تخلف کردن پس چیکار کنی؟ در اینجا امر میکنه ولو کنت فضا غلیظ القلب فبما رحمت من الله لنت لهم. میبینید حرف ملاحظه کنید، یعنی پیغمبری که معدن رحمت است، معدن رأفت است، انک لعلی خلق عظیم است، ببینید زمینه جرایم چی بود که یاد بما رحمت من الله لنت لهم، با کیا؟ با سلمان و ابوذر، نه با همونی که تخلف کردن از امر رسول الله و مبتلای به شکست در جنگ احد شد اسلام، با همون متخلفین فهمت که فبما رحمت من الله لنت لهم، اگر رحمت خاصه الهی اینجا زمینه نمیشد به رحمت محمد ابن عبدالله، ملاینتی در کار نبود. و واقعا در بعضی مواقع است که انسان خب نمیتوند خودش نگه دارد مگر یه نگه دارنده غیبی و الهی باشد، در جایی که تمام ابعاد جریان فریاد میزند که باید داد بزنی بروی اینها، ولی پیغمبر داد نمیزنه. اگر پیغمبر به ما رحمت من الله نبود خب دادم میزد، مطلبی هم نبود، ولی و به ما فبه ما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت، لو چرا اومد اینجا؟ استحالت، استحالشون بعد اسمته، چون رحمت من الله اضافه شد به رحمت من محمد بن عبدالله. ولو کنت فضا غلیظ القلب، همین شود که لن فضو من حوله، بعدش چیه؟ فعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، ملزم میکنیم سه کار بکن، فعف عنهم، پیغمبر میتونه عفو کنه گناهان رو. ها اینجا دو اسیان شده، یکی اسیان پیغمبر کردن، یکی اسیان خدا رو، اسیان خدا رو که تخلف کردن از امر، اسیان پیغمبر به عنوان فرمانده، پیغمبر که به عنوان فرمانده امرش امر الله هست، در اینجا اسیان شده. خب پیغمبر رنجور میشه دیگه، پیغمبر رنجور میشه، یاد که فعفو عنه، خب چشم پوشی مون دید ندیده بگی، بعدش چی؟ واستغفر لهم. چرا؟ دو بعد دیگه، یکی اسیان تو را کردن به عنوان رسول، یکی اسیان الله را کردن به عنوان مرسل. تازه اگرم تو بخوای این گناهی که اینها کردن در تخلف از حاکمیت تو بخوای تو ببخشی، تا خدا نبخشد که تو نمیتونی ببخشی، که چون تو رسولی. فرضا واستغفر لهم، از خدا بخواه که بپوشاند، به اینم اکتفا نکن، و شاورهم فی الامر، خیلی مطلب بالاست، ببینید چقدر ملایمت میخواد. با همین ها، با همین متخلف ها، با همین هایی که مستحق چوب و کتک بودن، با شاور هم فی الامر، با اینها مشورت کن. فاذا عزمت فتوکل علی الله، نفرمود پیغمبر تو با پیغمبرهای دیگر مشورت کن، با امام ها مشورت کن، با سلمان و ابوذر ها مشورت کن، نه با همین لاتوپات هایی که اینطور تخلف کردن از امر تو. چرا؟ میخواد داره بسازد. اگر پیغمبر بیاد با همین لاتوپاتایی که تخلف کردن، خب رأی شما چیه؟ خب رأی شما چیه؟ خب رأی شما چیه؟ اونایی که درست میگن تشریح میکنه، خب به به خیلی خوب شد. چقدر علی شاد که شخصیت پیدا میکنه. اونام که اشتباه میکنن با ملایمت میگه خب اگه اینطور بشه چطوره؟ راهنمایی میکنه، یواش یواش راهنمایی میکنه، از هیچ همه چیز میسازن، از صفر عدد بسیار جالب و عالی میسازن. پیغمبر حدود ولایت شرعیش محدود است به حدود رسالت. حدود رسالت چی؟ حدود رسالت است که ولو تقبل علینا بعد الاقاویل لوها، ولو تقبل علینا بعد الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا عنه الوتین. به تعبیر فارسی دیگه همه بلاها سرش میریم دیگه. اگر بر فرض محال این پیغمبر یک چیز مختصری را به ما نسبت بده، نگفت که خودش بگه، خودش که نمیگه، خودش که رسوله، رسول که از خودش بگه رسالت خارج شد. اگر این رسول بر ما چیزی نسبت دهد که مربوط به ربوبیت است، که احکام مثلا لعقد نامره بالیمین، با یمین قدرت او را اخذ میکنیم، ثم لقطعنا منه الوتین، رگ حیات رسالتی او را قطع میکنیم، نمیکشیمش، رگ حیات رسالت قطع شد، که بعد مختلف دریوری گفتن میشه، هیچی بلد نیست. اونی هم که به عنوان محمد بن عبدالله بلد بود، اونم بلد نخواهد بود. اینطور خداوند تهدید میکنه، و این تهدید موجه به پیغمبر نیست، پیغمبری که ساخته الهی است، ساخته خود است در بعد عصمت بشری، و ساخته الهی است در بالاترین ابعاد عصمت ربانیه که ممکن است به خلقی از خلائق داده شود. خب این کارو نمیکنه، بلکه میخواد به ما بفهمونه، آهو فهم میخواد بکنه. این پیغمبر یک کلمه غیر ممکن است برخلاف ابعاد رسالتیش حرف بزنه، یک کلمه برخلاف ابعاد رسالتی حرف بزنه، خب این دو جوره، حرف زدن برخلاف بعد رسالتی که این انا الا رسول این انت الا رسول دو جوره، یه جور خودش بیاد بگه من اینطور میگویم، شما به عنوان رسول داریم که یا به عنوان اله یا به عنوان بشر مثلکم، اگه به عنوان بشر مثلکم میگید که حجیت نداره، اگر به عنوان رسول میگید که خدا اینطور نگفته، اگر به عنوان رب میگفتید گفتید که این تهمت است. رسول اگر چیز را بخواهد بگوید که خدا نگفته از این دو بعد خارج نیست، یا به عنوان رسول میگد این افتراء است، یا به عنوان محمد ابن عبدالله میگوید این خروج از رسالت است. در بعد اول افتراء است، در بعد رسالت، در بعد دوم خروج از همین شاید که شأن رسالت است. خب این حدود اختیارات رسول. ما اگر صحبت میکنیم در جایی داریم صحبت میکنیم که جمهوری اسلامی است و محور احکام ما قرآن و سنت است و خب معنا ندارد که ما خوف و تقیه داشته باشیم. از کی؟ شاه که رفت گم شد، ما که شاه الان نداریم، که اون تشکیلات ظالمانه‌ای که قبلا بود خب رفت، از کی بترسیم ما؟ آیا آزاد نباشیم در صحبت کردن در ابعاد مختلف ولایت فقیه بر مبنای اجتهاد و استنباط، چون نظر آی خمینی چنان است؟ نه خدا راضی است ما مقید باشیم، نه پیغمبر و نه آقای خمینی که فقیه از فقهای بزرگ اسلام هستند و اظهار رأی در هر مسئله ای از مسائل اجتهادی آزاد است برای کسانی که صاحب نظر و مجتهد هستند، مخصوصا اگر کسانی باشند که خودشون از ایجاد کنندگان این انقلاب مقدس هستند و از کسانی هستند که راه این انقلاب رو شوسه کردند. اگر صحبتی شود این بر مبنای اجتهاد و بر مبنای دلیله، اگر خوب ردی هست قابل استماع است، اگر هم ردی نیست قابل اتباع است یا قابل سکوت است. ولایت رسول الله صلی الله علیه در چهارچوب احکام است. چرا؟ چون رسالت برای احکام است، نه احکام برای رسالت است. نماز برای پیغمبره یا پیغمبر برای رسوندن نمازه؟ از پیغمبر اومده چیکار کنه؟ اومده توحید را برسونه، نبوت خودشا، معاد را، نماز را، روزه را، احکام حاکمیت سیاسی را، حاکمیت فقهی را، اینا رو برسونه. پیغمبر اینه، پیغمبر واسطه است، پیغمبر در حاشیه احکامه. درست است اگر ما نبوت رو قبول نکنیم احکام رو نمیتونیم قبول کنیم، ولی معنی اصل بودن نبوت نسبت به احکام این نیستش که نبوت مقدم بر احکامه. ما یه تقدم مقامی داریم، یه تقدم خارجی داریم. این تقدم خارجیه، یعنی تا نبوت را کسی قبول نکند خب هر چی این آدم داد بزنه نماز واجبه، روزه چنین خب کسی قبول نمی‌کنه، نبوت نیست. پس این که اصل است، این اصل بر مبنای رسالتی است و بیان کردن احکامی که مردم قبول کنند. و الا اذا دار الامر بین اصل رسالت رسول الله و اصل نماز، میشود گفتش که رسول الله تو بمون در رسالتت، کرسی بمون، خب نمازم نخونن، حالا مردم مدت یک سالی به طرف کعبه سجده نکنن، اصلا سجده نکنن، اصلا نماز نخونن. اصل رسالت، اصل رسالت این ربوبیت که نیستش که، بله ربوبیت همینطور است، ولی رسالت برای رسالت احکام است. رسالت دستگاه گیرنده احکام و دستگاه فرستنده احکام است. اگر رسول گیرندگیش نسبت به احکام ناقص باشد رسول نیست، اگر فرستندگیش نسبت به احکام ناقص باشد رسول نیست، اگر در گیرندگی و فرستندگی احکام رسول ناقص باشد خدا اصلا خیانت است که چنین رسولی رو بفرستد. بنابراین رسول تابع وحی است، وحی دارای هر عنوانی از عناوین است، کامل ناقص نیست. آیا احکامی را که خداوند مقرر کرده است ناقص است که احتیاج بشه که محمد ابن عبدالله به عنوان محمدیت رأی بده؟ خدا احتیاج به پیغمبر داره؟ همچی اجازه به پیغمبر داده نشده. خداوند آنچه را که شایسته است و لازم است، بنیان این شریعت اخیره را جوری پروردگار عالم شالوده ریزی کرده است، پای ریزی کرده است که الی یوم الدین ضوابطی که قرآن و سنت معین کرده است کافی، احکام اولیه احکام ثانویه، احیانا ثالثیه، احکام در تمام ابعاد در کتاب سنت موجود است. فقط فقیه میتواند می شود که تفریع کند بر مبنای احکام اولیه و ثانویه و چه؟ گفتم فقیه؟ پیغمبر. فقط پیغمبر میتواند بر مبنای این احکام مردم را هوشیار کند و وادار کند. می شود که با نصایح، با توجیه، با چه، با چه، با امر و فلان که مردم این احکام رو عمل کنند. اما پیغمبر بیاد حکم اولی رو عوض کنه، بگه مصلحت این است که عوض میکنی، این از نبوت ساقط. حکم ثانوی را ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اینو بخواد عوض کند پیغمبر، این فضولی است نسبت به رب العالمین. فوری لقطعنا عنه الوتین خواهد شد، لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا عنه الوتین خواهد شد. پیغمبر البته صحبت های آقای خمینی کردن، گروهی نفهمیدن و روی نفهمیشون نفهمی های زیادتر ایجاد کردن. متاسفانه اگر علمای بزرگوار اسلام صحبت میکردن درست معنی میکردن حرف ایشون رو، ایشون اجل و اعلاست از این که چنین حرفی بزند که اینها دارن میگن. گروهی نادان، گروهی جاهل یا گروهی متجاهل، یا جاهل یا متجاهل، جوری مطلب رو بردن بارا که ما از خطبه جمعه گذشته تهران این جمله رو من با گوشم شنیدم که بله حکومت اسلامی از فروع بالاتر است، جزء اصول است، بلکه از مهمترین اصوله. یعنی چه؟ یعنی از توحید بالاتره، یعنی از نبوت بالاتره، یعنی از معاد بالاتره. چه خبرتون آقایون؟ چرا اینطور خیانت میکنید به انقلاب مقدس ما؟ چرا خیانت به آقای خمینی میکنید که رهبر است؟ چرا او رو کوچک میکنید؟ چرا رو نادانی کاسه از آش داغتر میشوی؟ من یه حرفا رو میزنم که هر جام پخش بشه بشه، مطلبی نیست، چون روی ایمان دارم عرض میکنم و روی مبنای کتاب و سنت دارم صحبت میکنم. دل انسان میسوزد و آتش میگیرد یک انقلابی که اینقدر براش خون ریخته شده، اینقدر براش گرفتاری و تبعید و دربدری و زندان و کتک خوردن و فحش شنیدن بوده، این طور لجنمالش کنن یک مش جاهل و متجاهل. برگردیم، ولایت رسول الله صلوات الله علیه که ولایت شرعیه است برای رسوندن احکام است بدون کم و زیاد. حالا ببینیم آیا این ولایت رسول الله که به ائمه علیهم السلام منتقل شده است به فقهای در زمان غیبت هم منتقل شده است؟ بس دومه. خب ولایت مطلقه شرعی رسول الله برای چی بود؟ برای عصمت مطلقه بود دیگه. بله، ولایت مطلقه رو به کسی میدن حساب داره، چون رسول الله عصمت مطلقه رسالتی دارد ولذا ولایت مطلقه شرعی دارد. چون عصمت مطلقه در تلقی شرع و در القاء شرع و در عمل کردن به شرع دارد و خطا ندارد، قصور و تقصیر ندارد، ولذا نسبت به اون چه دارد ولایت دارد، نه نسبت به اون چه ندارد. عصمت مطلقه ای که دارد بر مبنا و شالوده همون عصمت مطلقه ولایت شرعیه دارد نسبت به کسانی که عصمت مطلقه رو ندارند. حالا بر فرض محال اگر در زمان خود رسول الله رسولی مانند خود حضرت بود، حضرت در او ولایت داشتن؟ چرا آخی؟ یعنی چی؟ تحصیل حاصله. حضرت بر مادون خود ولایت دارند، بر امیرالمومنین ولایت داشتن، چون در اون زمانی که رسول حاکمیت داشت در دو بعد، علی این حاکمیت رو نداشت و رضا علی ساکت بود، منبرم نمیرفت، بلکه پیغامی از رسول بود به اشخاصی میرسون، اما خودش مستقلن بیاد و همیشهات که یه تشکیلاتی بده و به عنوانی که من بعداً خلیفه خواهم بود از حال خلافت خلیفه گری بکنم، نه این حرفا نبود. خب عصمت مطلقه رسول صلوات الله علیه در دو بعد بشری و ربانیه، این مقتضاش این بود که ولایت شرعیه مطلقه داشته باشن بر کل مسلمین. ائمه به همین عنوان، اما فقهای زمان غیبت مگر عصمت مطلقه دارن که ولایت مطلقه شرعیه داشته باشن؟ ولایت مطلقه شرعیه کسی دارد که عصمت مطلقه شرعیه دارد، عصمت مطلقه دارد، یعنی خطا نمیکنه هیچ. اما کسی که خطا میکنه چطور ولایت مطلقه دارد؟ پس ولایت فقیه در زمان غیبت محدوده است، مطلقه نیست. و ولایت فقیه هم ما نداریم در اسلام، ولایت فقها ما داریم در اسلام، امرهم شورا بینهم. ولایت فرد فقط در بعد عصمت هست، یک فرد حاکمیت داره چون خطا نمی کنه. ولیکن بعد از انقراض زمان معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و در زمان غیبت کبرا ما دسترسی به معصوم نداریم، پس چه کار باید بشه؟ خداوند چارهشو بیان فرموده در سوره شورا و امرهم شورا بینهم. مهمترین امر در زمان غیبت چیه آیون؟ رهبری سیاسی و شرعی. مسائل جزئیه رو ما باید که با هم شور کنیم تا چه رسد جان انجام دادن احکام اسلام، که این اگر نباشد حاکمیت خب احکام درست عمل نمیشه. این باید که در رأس شوراهای شایسته اسلامی قرار بگیره. اون شورا از کی؟ امرهم شورا بینهم. اگر ما میخواییم مثلا وزیر بهداری برای یه جا، برای وزارتخانه وزارت بهداری میخواییم وزیر درست کنیم، با شورا با کیا شور کنیم؟ با سفورهای محله شور کنیم یا با پرستارها شور کنیم؟ یا نه، سفورها، پرستارها، بقالها، رمالها، حمالها همه رو جمع کنیم با دکترها، کدوم عددشون بیشتره؟ غیر دکترها. بگیم اکثریت آرا بگیریم این آقا وزیر بشه. چرا؟ چون اکثریت عددی دارن که اسلامی نیستش که. بعد از کسانی که اینجور تخصص دارن اینها باید شور کنن، دکترها باید شور کنن. این دکترها با صفا، با علیشاد که نظر مجرد، با عدم انحیازات، با عدم ترجیحات بی خودی بر مبنای علمی و بر مبنای اسلامی، اکثریت هر کدام رو گفت ایشون وزیر مثلا چیز بشه، وزیر بهداری بشه یا در هر بعدی از ابعاد وزارت ها. خب امرهم شورا بینهم، امر رهبری سیاسی و رهبری دینی مخصوصا در صورت که توأم است و باید توأم باشد، این شورا بین کی؟ بین کسانی که خودشون سرشون تو حسابه، کسانی که علمای ربانی هستن، نه صرفا علما هستن. شیطان خیلی عالمه، اینقدر مجتهد، شیطان 500 تا مجتهد جیبش میذاره احیانا، خیلی بلده، همین رو خونده، اینا رو درس کفایه هم شاید داده باشه خیلی زیاد، چون آخه اجنه میخونن درس رو، فقط ما نمیخونیم. تقوا مهمتر است از علم، ولذا اگر بین دو مرجع تقلید، یکی اتقاس یکی اعلم، به هر دو مجتهد، برخلاف اون چی گفته میشود اتقا مقدمه، چون تقوا بیشتر حفظ میکنه انسان رو از خلاف واقع گویو. علم هر دو عالمن، اتقا بودن بیشتر حافظیت دارد یا علمیت. علمای ربانی که اینها هم اجتهاد دارند، فقاهت دارند و هم ربانی هستند، اینها با هم جمع شوند در یک جو آزاد تا اونجایی که امکان داره، البته شرایط داره که این بحث داره خودش، بعد از میان خودشون یک یا دو نفر تعیین کنن از برای رهبری سیاسی و رهبری فقاهتی. یا به صورت دیگر اگر اتفاقی در جریان نبود، اصلا شورای رهبریت و مرجعیت باید باشه. شورای رهبریت و مرجعیت یعنی شورا امرهم شورا بینهم باید مسلمین اداره کنه. و چرا؟ برای که یک فرد یک علم و یک عقل داره، دوتا دو علم و دو عقل، سه تا سه علم و سه عقل، و اگر این چند عقل و چند علم و چند تقوا با هم با این قلت و قلت مطلب رو پخته کنن، این چقدر مهمه. یه مرتبه 15 نفر اون وره، دو نفر این وره، این دو نفر با هم بحث کردن، عالمن، خیلی خوب بحث کردن، مطلب پخته کردن، حرف این دو نفر قوی تر از اون 15 نفر که اصلا فاصله دارن. بعد استکاک پیدا کنند افکار، وقتی که افکار با هم استکاک پیدا کرد، این قلت و قلت شد، آیت الله فلان که مرجع ادعی چنین گفت، آیت الله فلان که مرجع گروه دیگریست، با هم نشستن در یک جلسه با صفا در امور سیاسی و در امور فقهی مردم با هم شور کردن، اگر اتفاق کردن بر رأیی چه در بعد سیاسی و چه در بعد فقهی، فقهشو میگیم، خب مردم تقلید میکنن از این اتفاق آرا، چون پخته تره دیگه، خطاش کمتره، چون خطاها رو، چون معصوم نیستن، معصوم نیستن، حالا چون معصوم نیست باید، حالا این معصوم که 100% معصومه، حالا که نشد معصوم پس 1% کنی، نه دیگه 99% میکنی. و خداوند اینجور فرمود دیگه، 99% میشه تقریبا، یعنی
اولا فقها و علمای ربانی، ثانیا بر مبنای کتاب و سنت، ثالثا با هم مشاوره کردن. خیلی از خطا رو بر کنار، بسیاری از خطاهایی که تناقضاتی که در فتاوای سیاسی و در فتاوای فقهی هست، بسیاری میره کنار با مشورت کردن، بحث کردن، چه کردن، این تالی تلو معصوم میشه. وقتی که تالی تلو معصوم شد، بنابراین پله دوم اسمت میشه، نه پله صدوم. اما اگر یک نفر هر که باشد و هر چه باشد بدون مبنای شور بخواد حاکمیت کند، نتیجهش استغفارهای ممتد خواهد بود. فقیه تنها نمیتواند ولایت بر کل مسلمین داشته باشد، لاسیه ما بر سایر فقها هم. و این حرف رو ما با آقای منتظری انتقاد کردیم، دیشب هم گفتم، و دیگران هم که این حرفه ای تکرار میکنن یا توجه ندارن یا چرس کنن، که بنده فقیه بیام بگم که ای همه فقهای اسلام واجب است که از آقای بروجردی تبعیت کنی، این حرف غلطه، در دو بعد غلطه. غلط اول این است که شما کی هستید که به ما حکم میکنی؟ خب ما خودمون صاحب نظریم. حرف دوم این است که معنی حرف این است که شما مجتهدین باید از من مجتهد تقلید کنید در اینکه از فلان شخص باید تقلید کنید، چه در احکام علم شود که معمولی و چه در احکام سیاسی. این حرف زدنی نیست اصلا. استغفار باید بکند آقای منتظری حرف زدی یا نزدی؟ اگر زده است استغفار زدنی نیست حرف که بیاد یه نفر بگه، یه نفر مجتهد ولو اعلم، ولو خود آقای خمینی حرف بزنن که نزدن. اگر خود آقای خمینی بفرماین که باید تمام مجتهدین اسلام از حاکمیت من تبعیت کنم، چه در بعد سیاسی چه در بعد فقهی، بهشون عرض میکنیم دو اشکال داره فرمایش شما. برای که شما مگر خودتون قبول دارید که مجتهد تقلید کنه؟ مجتهد حرام است تقلید کنه. شما خود مجتهد که حرام است تقلید کند، بگید که تو مجتهد که حرام است تقلید کنی، بگید فعل حرام رو انجام بده. نمیشه که امر منکر است. این نمیگه آقای خمینی جو و از زبان آقای منتظری در رفته ظاهرن گفته یا نگفته، من نمیدونم. تتمه‌ای دارد مطالب برای فردا شب ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.